بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نکاتی که عرض می کنم مختنم بشمارید، در غیر این درس جای دیگه در مشهد لااقل پیدا نمی کنید. عرض کردم به این که خب در گفتار فقهای بزرگوار ما زیاد برخورد می کنید به این که فلان روایتی ضعیف است مثلا، یا فلان روایتی معتبره، فلان روایتی مورد اعراض اصحاب قرار گرفته، یا اینکه ولو روایت ضعیفه اما قدما به او فتوا دادند. این نکات در علم درایه و رجال روشن میشه که مع الاسف در اینجا فعلا وجودی خیلی نداره. ما دین را در مشهد خواستیم انجام بدیم که به حمد لای دی دنبال این افتادم و دارد علم رجال شدند. در مقام ما مسئله ذبیحه اهل کتاب شدیداً روایات در کمال تنافی و تعارضه، بعد هم یکی دوتا نیست، روایات متضافر در حد منع از اکل ذبیحه اهل کتاب وارد شده و در مقابل روایاتی در حد تضافر یا بیش از تضافر در جواز وارد شده. طبعا یه مقدار بحث ناشی راجع به رابطه مربوط به مسئله سند روایات که باید بررسی بشه و لذا روز چهارشنبه یه مقداری از کلیات علم رجال را به عرضتون رسوندم. هر شد که در مقام توثیق روات دو گونه انجام میشه، یکی توثیقات خاصه است و یکی توثیقات عامه. توثیقات خاصه آن است که در مورد رجل معینی مثلا جمیل ابن دراج ما رجوع میکنیم به کتب اصولی که در علم رجال نوشته شده که اینها رو گفتن شش کتابه، کتاب کشیس، کتاب مرحوم ابن قزاریس، کتاب مرحوم صفوان و کتاب مرحوم شیخ، رجال شیخ و فهرست شیخ و رجال نجاشی. این کتب که کتب اصول علم رجال است و عمدتا مرجعه مراجعه می کنیم، می بینیم فلان راوی مثلا جمیل ابن دراج را کتب رجال متقدم و اصول رجال توثیق کردند. خیلی میگیم این توثیق خاصه، اگر معارضی نداشته باشه حکم میکنیم به وثاقت این راوی. یه قسم از توثیقات هر شد توثیقات عامه است، وان این که فلان راوی فلان صاحب کتابی مثلا میگه اون چه که من در این کتاب نقل کردم از راویانی هستند که همه ثقاتند، چنون که این تعبیر در کلام مرحوم علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر قمی واقع شده و ابن قولوی رضوان الله علیه در کتاب کامل الزیارات گفته و همینطور آنچه را که شیخ طوسی قدس الله نفسه در کتاب عده نسبت به مشایخ سه نفر صفوان ابن یحیی، محمد ابن ابی نصر بزنتی و محمد ابن ابی عمیر، این سه نفر فرموده که لأنهم لا یربون ولا یرسلون الا انسقتن، خب بر اساس ذکر این فرمایش بگیم پس هر کسی که جز مشایخ این سه نفره و اینها از او نقل حدیث کرده اند علی القاعده به شهادت شیخ طوسی ثقه هستند که در حدود 300 خورده نفر مشایخ این سه نفر هستند. حالا می‌خواستم امروز عرض کنم یکی از توصیقات عام ریال کتاب نوادر الحکمه است. این کتاب را محمد بن احمد بن یحیای قمی رضوان الله تعالی علیه نوشته در همون اعصار حتی قبل از کتاب کافی دارن این کتاب نوشته شده و این کتاب تقریبا مسائل متفاوت و مختلف را آورده از اول طهارت تا ابواب دیگر فقه به صورت متفرق در این کتاب جمع شده و لذا نام کتاب را دبت و شبیب نام گذاشتن، چون در آن زمان در قم یک شخصی بوده به نام شبیب، یک دبه می آورده، در این دبه هم دوغم بوده، هم ماس بوده، هم مثلا دوغ بوده، هم کشک بوده، هر قسمتی از این دبه او یک قسمت از هیزبرم که لبنیات وجود داشته، هر کسی که مراجعه می کرده، کسی کره می خواسته از یک گوشه کره بهش می داده، کسی ماس می خواسته از نقطه دیگر همین دبه ماس بهش می داده. اسم این شده بود دبت و شبیب، یعنی یه دبه ای که این شبیب آورده و در او همه گونه اقسام لبنیات وجود داره. بعد کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی هم چون درش مسائل متفرق جمع شده بود نامشو گذاشتن دبت و شبیب. این کتاب را مرحوم ابن بری که استاد شیخ صدوق رحمت الله علیه بوده این کتاب را روش اعتبار کرده و فنها گفته چند مورد روایاتی این کتاب را خدشه کرده. یکی مثلا گفته روایاتی که عیسی بن عبید نقل کرده از یونس این روایات قابل خدشه است، ولی باقی روایات کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی که نامش نوادر الحکمه بوده باقی را اعتبار کرده. بر این اساس گفتند که خب ابن ورید متقدم بر نجاشی و شیخ بوده، زیرا استاد مرحوم صدوق بوده، صدوق متقدم بر نجاشی و شیخ بوده، قریب 70-80 سال متقدم بر آنها بوده. ابن ورید باز متقدم بر صدوق بوده چون که استاد شیخ صدوقه. حالا این مرد که استاد شیخ صدوقه و از قدمای ماست گفته تمام روایات کتاب نوادر الحکمه معتبره ملا چند موردی که استثناء کرده که نامش مستثنیات نوادر الحکمه است. وقت در این کتاب بر حسب شهادت ابن ورید روایاتی که در این کتاب آمده و رواتی که در اون نقل کردن غیر از مستثنیات باقی به حسب شهادت ابن ورید ثقه هستند. خب پس یکی از توصیقات عامه عبارت شد از رجال اسناد کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی. در این بین گاهی هم از اوقات میشه یک کتابی فضلای محترم به دست مشایخ ثلاثه رسیده، از یک طریق نه طرق متعدد، چون که کتاب علی ابن جعفر رضوان الله علیه برادر موسی ابن جعفر، این کتاب بسیار ارزنده است. این پیرمرد نازنین دست امام جواد را میبوسید، گفتن آقا شما عموی ایشون هستی، پسر موسی ابن جعفری، چرا دست جواد الائمه را با این ریش بلند و سفیدت میبوسی؟ میگفت چه کنم، این ریش لیاقت نداشت و این بچه و جوان امام مفترض و طاعه منه. لذا بسیار بزرگوار علی ابن جعفر. این مرد نازنین کتابی مشتمل بر حلال و حرام و همینطور کتابهای دیگری نوشته که یکی از این کتابهاش را صاحب قرب الاسناد همگری در کتاب قرب الاسناد آورده. معمولا در کتاب قرب الاسناد روایات علی ابن جعفر را از قاسم، از حسن ابن قاسم نقل کرده که او توثیق نشده، ولی همین روایات در طرق دیگری آمده و توثیق شده. بنابراین مرحوم استاد خویی به خاطر وقوع همین قاسم ابن الحسن ابن قاسم در طریق روایات ایشون را اعتبار نمی کنه، اما بعد معلوم شد که همین روایات با کتاب علی ابن جعفر از طرق دیگری هم چنان که نجاشی فرموده سند حاصله، بنابراین پس کتاب او ایزن اعتبار پیدا میکنه. اینا دیگه فنون نیست که در علم رجال باید اشخاص متوقل در این علم بشن، ای چه بسا از روایاتی که حتی استاد ماست سید الخویی که خب یه رجالی بسیار قویی شد و 23 جلد کتاب در رجال نوشت و واقعا هم جمعی از فضلا در زمان ما با ایشون همکاری میکردن، تک تک روایات کتب اربعه را استخراج کردن، راوی و مربیون انها را، در نتیجه یک کتاب جامع بسیار ارزندهی به نام معجم رجال نوشته شد. و خب این کتاب یکی از کتبی است که انصافا مرجع در علم رجاله. خب فضلا تمام این بحث ها به منظور اینه که ما روایاتی که معتبر است و رواتش ثقاتن به تمام معنا کلمه، ما بیایم این روایات را از روایاتی که احیانا راویش را ثقه نبوده مثل کنم متفاوت کنیم و مستند برای فتوا قرار بدیم. حالا که فی الجمله این مطالب به عرض رسید، برگردیم این درس رجال نام متوسط را فعلا بگذاریم کنار، برگردیم به اصل بحث ما در ذبایح اهل کتاب. خب در خاطر شریفتون هست که روز سه‌شنبه گذشته به عرض رسید 6 طایفه از روایاتی که در مقام وارد شده ظهور در حرمت ذبایح اهل کتاب دارند. این 6 طایفه، درسته که نمیخوام بگیم تک تک این روایاتی که این رفیق معاصر ما آیا شیخ مسلم داوری حفظه الله در این کتاب تقیه خودشون جلد سوم جمع آوری کرده اند، شش طایفه روایات ذکر می کنند که مسلماً در بین این شش طایفه عده زیادی از روایات صحیح است یا موثقه است و دلالت داره بر حرمت ذبایح اهل کتاب. در قبال این تعداد زیادی باز از روایات که اونها دلالت دارن بر جواز اکل ذبایح اهل کتاب، این تعداد نیز به سه طایفه تقسیم میشه. این سه طایفه اول طایفه اول درست روایاتی هستند که تصریح میکنند به اینکه مانعی نداره ذبیحه اهل کتاب خوردنش جائزه. حالا ما این روایات از هر طایفه چند روایت بعد برسانیم. پس طایفه اول روایاتی است که دلالت بر جواز اکل ذبیحه اهل کتاب وارد شده، ولو اینکه به جای بسم الله بگن بسم المسیح، ولو نام مسیح را هم ببرن، چون که دعو نصارا این بوده، فرمود مانعی نداره چون که اینها در بردن اسم مسیح مرادشون همون خداست و لذا اسم الله وارد شده. این روایات اولش صحیحه اسماعیل ابن عیسی قال سألت الرضا علیه السلام عن ذبائح اليهود و النصارى و طعامهم فقال نعم، یعنی جائزه. این روایت در مسائل باب 27 از ابواب ذبایح حدیث 41. روایت دیگر صحیحه حلبی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذبیحه اهل الكتاب و نسائهم فقال لا بأس به. این روایت هم وارد شده از کنم همون مسائل باب 27 حدیث 34. روایت شعیب اقرقوقی، این روایت دقت کنید که قبلا گفتیم وقتی سوال کرد از حضرت، میگه که ما چند نفر بودیم سوال کردیم، حضرت گفت نه ذبایح اهل کتاب را نخورید. آمدیم بیرون، ابو بصیر گفت کلها فی عنقی ما فیها فقط سمعته و اباه جمیعا یعمران به اکلها. میگه در این مجلس امام فرمود نخورید، اما قسم به خدا من از خود ایشون و پدرشون شنیدم که فرمود بخورید ذبایح اهل کتاب را. بله یعمرون به اکلها، نسخی که ما داریم اینه. این روایت هم همون باب حدیث 25. باز روایت یونس ابن بهمن قلت لعبی الحسن علیه السلام اهدی الیه اهدا الیه قرابتون لی نصرانیون، یکی از بستگان من که نصرانیست به من هدیه فرستاد، دجاجن و فراخن قشبواها، مرغی یا نمیدانم که جوجه ای که پخته بود و این را مشوی کرده بود، و عمل لی فاضول جتن، یه فاضول جاله مثل که به صورت از کنم که آب در آورده بوده، آبکی کرده بوده، فآکله اجازه میدی بخورم، قال لا بأس به. خب بین حالا بین این که بحث رجالی من جمله اینجا این یونس ابن بهمن آیا ثقه است یا نه، در کتب رجال تا توصیق از ایشون وارد نشده کتب رجال ششگانه ای که به عز رسوندیم. اما چون که محمد ابن ابی نصر بزنطی از ایشون روایت کرده، طبق من شهادت شیخ در عده که فرمود لا یربون الا ان ثقتن، پس به این اعتبار این آقای بهمن، یونس ابن بهمن، چون از مشایخ بزنطی است میشه ثقه. باز روایت ابی بصیر، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذبیحه الیهودی قال حلال، قلت و ان سم المسیح، اگرچه که بجواب بسم الله بگه بسم المسیح، قال و ان سم المسیح فانه انما یرید الله. خب چون مسیحا، خب بعضی گفتن که حضرت عیسی مسیح دیگه، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین، قال ما قلت لهم الا ما امرتنی به الى آخر. خب اینجا رسمن میگه ولو نام مسیح را ببرن، چون مرادشون از مسیح خداوند متعاله، باز خوردن او مانعی نداره. روایت دیگر عبدالملک ابن عمرو، قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی ذبائح النصارى، فقال لا بأس بها، قلت فانهم يذكرون عليها المسيح، فقال انما ارادوا بالمسيح الله، چون اراده خود کار کرده اند، پس لا تقول مما لم يذكر اسم الله عليه، شامل این نمیشه، بل دکه داخل میشه در کلوم ما ذکر اسم الله علیه. عبدالملک ابن عمر باز در اینجا از جزو افرادی است که در توثیقات عامه کتاب نوادر الحکمه قرار گرفته، که مر ابن ولید این نوایات نوادر الحکمه را اعتبار کرده بوده. این پس طایفه اول که دلالت دارن بر جواز اکل ذبایح یهود و نصارا، حتی اگر نام الله را نبرند بلکه نام مسیح را ببرند. طایفه دوم دلالت کرده بر حلیت ذبایح اگر نام الله را ببرند. این روایت، یکیش موثقه معاویه ابن وهب، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن زبای اهل کتاب، فقال لا بأس اذا ذکر اسم الله، ولكن اعنی منهم من یکون على امر موسی و عیسی. این روایت در همون باب 27 حدیث 11. در اینجا فرمود به این که مانعی نداره، اما به شرط این که اینها بر امر موسی و عیسی باشند، یعنی یهود و نصارایی نباشند که موسی و عیسی را خدا قرار داده باشند و مشرک باشند، بلکه آنانی که به راستی نصارا و یهود و تابع راستین گزارشات حضرت موسی و حضرت عیسی باشند. خب باز در این روایت ببینید، در سند روایت اسماعیل ابن مرار قرار گرفته. اسماعیل ابن مرار باز در کتب رجال اصلی توثیق نشده، ولی در کتاب چون در اسناد تفسیر قمی قرار گرفته، باز جزء توثیقات عامه است و محکوم به وثاقته. روایت دیگر که در مقام وارد شده، که اگر با نام خدا درسته، علی ابن جعفر قال سألته عن ذبیحة اليهود والنصارى هل تحل حلال، قال كل ما ذكر اسم الله عليه، هر چی که برش نام خدا برده بشه ولو یهود و نصارا باشن حلاله. خب در این از کنم طریق گفتیم به این که حسن ابن قاسم اشتباه کردیم، عبدالله ابن حسن، در طریق این کتاب که چون از قرب الاسناد نقل شده در طریقش عبدالله ابن حسن قرار گرفته، ولی این شیخ معاصر ما آقای داوری در جلد اول همین کتاب تقیه صفحه 452 اثبات میکنه که کتب علی ابن جعفر از طرق دیگری که درش عبدالله ابن حسن قرار نگرفته و بلکه رجالشون همه توصیف شده اند، کتاب علی ابن جعفر به ما رسیده. بنابراین این روایت ولو در طریقش عبدالله ابن حسنه، اما همین مضمون در روایات دیگر علی ابن جعفر هم هست، پس کتاب معتبر میشه. باز یکی دیگه از روایات صحیحه حمراد ابن اعین، سأل تمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی ذبیحة الناصب والیهودی من نصرانی لا تأکل ذبیحته حتی تسمعه یذکر اسم الله، ذبایح اینها را نخور مگر اون وقتی که بشنوی که نام خدا را در مغازه بردن. فقلت المجوسی، حتی مجوسی چه می فرمایید؟ فقال نعم اذا سمعته یذکر اسم الله، اما سمعت قول الله لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. خواست امام به مضمون به مفهوم این نقل کنه که خدا در قرآن فرموده اونی که نام خدا برده نشده نخورید، اما اگر نام خدا برده شد بخورید، ولو اینکه ذابح مجوسی و یهودی و نصرانی باشه. منتها در این روایت حتی گفت که ذبیحت ناصب، در صورتی که در مورد ذبیحه ناصب روایات متعددی وارد شده که ذبیحه ناصب را اصلا نخورید زیرا آنها به منزله مشرکینند. حالا در اون قسمتش این روایت بر فرض حجت نباشه، اما در قسمت یهود و نصارا و مجوسش حجت. باز روایت دیگر صحیحه جمیله و جمیل و محمد ابن حمران هر دو میگن سأل ابا عبدالله علیه السلام عن ذبایح اليهود و النصارى و المجوس، فقال کل، فرمود بخورید. فقال بعضهم انهم لا یسمون، بعد راوی میگه ما گفتیم بعد اینها تسمیه نمی کنن، بسم الله نمیگن. فقال ان حذرتموهم فلم یسمو فلا تأکلو، و قال اذا قاب فکل. اینجا دقت کنید، عجیبه، در ندی روایت میگه اگر بشنوید حلاله، اما در این روایت میگه اگر قائب بودن به منزله غیبت مسلمانه، همونطوری که ما اگر مسلمانی غائبن ذبح کرد میگیم انشاءالله بسم الله گفته، اینجا هم حضرت فرمود اگر حضور داشتید و نشنیدید نام نمردن نخورید، اما اگر غائب از شما ذبح شده بود بخورید. روایت معتبره حریر، این روایت همه اینها غالبا در هم باب 27 از ابواب ذبایح، این حدیثی که خوندم حدیث 33 در روایت حریر، سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال اذا سمعتهم يسمون وشهد لك من رآهم يسمون فكل، اگر خودت دیدی که اسم الله میبرند یا کسی شهادت داد که من شنیدم بسم الله گفتند بخور. و ان لم تسمعهم ولم يشهب عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبیحتهم، اگر اینطوری نبود دیگه از اینشون نخور. خب در این روایت باز در سند قاسم ابن سلیمان قرار گرفته که باز این قاسم ابن سلیمان داخل در توصیقات عام است، چون که در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته. یه روایت دیگر هم نمیخونم، امامی سبون بعد روایت آخره باید میخونه که بحث رجالی داره. و منها روایت الورد ابن زید قال قلت لأبي أبي جعفر عليه السلام حدثني حديثا بعمله علي حتى اكتبه. این آقا خدمت امام باقر رسیده، به حضرت عرض میکنه یه حدیثی به من بگه به املا کن، یعنی کلمه کلمه بگو تا من بنویسم. فقال این حفظكم یا اهل الکوفه، چه حس نمی کنی که محتاج به نوشتن و املا باشه؟ قال قلت حتی لا یرده علی احدون، این متن حدیث را به من بفرمایید، منم دیکته کنی املا کنید، من بنویسم که وقتی فردا رفتم در کوفه به من نگویند به اینکه از خودت میگی. اینم یک بد نیست یه اشاره بکنم. حسن ابن علی ابن بشا همونطور که شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل گفته، میگه ما داخل شدم در مسجد کوفه، دیدم به اینکه 400 نفر شیخ دارن، 400 تا ها 400 نفر شیخ در هر حلقه های مختلف نشستن و همه میگوین حدثنی جعفر ابن محمد کنه. دورانی بوده در اصل مخصوصا امام صادق و باقر علیه السلام که کوفه واقعا مرکز از کنم شیعیان و نشر آثار شیعه بوده، که خب اون زمان فراوان بودن این بزرگواران که در اونجا بودن و بعد کتابهایی که نوشتن یا خودشون شنیده بودن از امام یا احیانا بالواسطه نقل از امام کردن، مثل کتب علی محمد ابن ابی عمر که عمدتا بالواسطه نقل کرده. بعد برخی از اینها هم این کتاب را برداشتند و آوردن قوم، که اشعریین قوم همین بزرگوارانی هستند که کتابهای از کنون مسموعات خودشون را از اصحاب ائمه شنیده بودند. بعد چون قوم در اون وقت عش آل محمد بود سلام الله علیه مجمعین، مرکز نشر معارف شیعه بود و همچنین تقیم در اونجا نبود، از قبیل علی بن ابراهیم از اونجا آمد، عده زیادی از همین از گونن روات حدیث برداشتند و کتاباشون رو آوردن و در قم مرکز نشر قرار دادن. عرض میکنم حضورتون که این آقا هم برضا به حضرت میگه خب من اگر از خارج بگم که حدثنی مثلا محمد ابن علی الباقر علیه السلام ممکنه تصدیق من نکنم، شما املا کنید تا من بنویسم که فردا که رفتم در مجلس قم مثلا کوفه نشستم بگم آقا این عین املای امام باقر بنوشته منه. بعد وقتی که اینطور از کردم قلت که ما تقول فی مجوسیین قال بسم الله ثم ذبح، که می فرمایی مجوسی که بسم الله گفته بعد ذبح کرده؟ فقال کل قلت مسلم ذبح ولم یسم، از کردم اگر مسلمانی بود و اما در تزکیه بسم الله نگفت چه می فرمایید؟ فقال لا تأکل ان الله یقول فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. خب از کنم موضوعی که این روایت یه مقدار مشکل داره، برای خاطر اینکه این ورد ابن زید نه در توثیقات خاصه وارد شده و نه در توثیقات عامه، از این جهت از نظر سند مثلا خدش داره، ولی به عنوان معید بحث ما خوبه. روایت دیگرم که در تفسیر عیاشی است از عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی و کلوا مما ذکر اسم الله علیه قال اما المجوس فليسوا من اهل الكتاب و اما اليهود و النصارى فلا باس اذا سموا یا اذا سمعوا. فرمود که در یهود و نصارى اگه نام خدا رو ببرن بخورید و مانعی نداره. خب این تفسیر علی حیاشی از عمر ابن حنظله نقل میکنه. عرض کنیم که مصیبت این شد که مرحوم عیاشی قدس الله نفسه، این مرد ثروتمندی بود، بزرگوار بود و از افرادی بود که در بغداد منزلش مرکز کتابت احادیث بود. این بزرگوار از کنم سرمایش رو هم خرج کرد برای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام. خب منزلش مرکز نشر کتاب ها بود. خود این بزرگوار هم تفسیری نوشت که تا الان هم موجود این تفسیر، ولی با کمال اسف بعضی از شاگردان اوشون آمدن برای تلخیص اسانید روایات را حذف کردند. اسنادی اون رجالی که در سند تا امام بود اونها را حذف کردند که به قول خودشون خدمت کرده باشند و تلخیص کرده باشند. حالا در این که این تفسیر من جمله از علی از عمر ابن حنظله نقل میکنه. عمر ابن حنظله گفتن روایتش مقبوله است، یعنی ترقی به قبول میشه، گرچه اینکه در شخص خود او گفتن توثیق وارد نشده. عمر ابن حنظله در یه روایتی از یزید ابن خلیفه وارد شده که به امام صادق عرض کردم ان عمر ابن حنظله اتانا به وقت. عمر ابن حنظله برای ما بیان کرد وقت نماز ظهر عصر را، حضرت فرمود اذن لا یکذب علینا. عمر ابن حنظله به ما دروغ نمیبنده، یعنی روایاتش معتبره. به این جهت گفتن عمر ابن حنظله توثیقم شده، زیرا در رجال کشی از یدی ابن خلیفه این داستان را نقل میکنه. منتها مرحوم استاد میگفت ای بشین که باز خود یزید ابن خلیفه توثیق نشده. به این اعتبار روایت عمر ابن حنظله را مورد خدشه قرار دادن، بلکه بالاخره اصحاب ما روایت عمر ابن حنظله را تلقی به قبول کردن و رضا اسمش را گذاشتن مقبوله عمر ابن حنظله. یادتون هست خدا رحمت کنه مرحوم آشخاشم قزوینی را، میفرمود به این که ناظر فتح عصر از میرزای قمی اجازه تصدی حکومت را بگیره، مرحوم میرزای قمی هم اجازه نداد. پترش عصبانی شد و من فکر کنم که از دست میرزای قمی گفتن یک وزیری داشت که اون وزیر پترش ترک بود. عصبانی شد گفت کیف یغلی عمر ابن حنظله، کیف یغلی این عمر ابن حنظله اگر نمیگفت که الحکم ما حکم بهی از کنم که حکامنا، دیگه نوبت نمیرسید به این حرف. چون این حرف عمر ابن حنظله نقل کرده مشکل شده. حالا به هر حال این هم روایت عمر ابن حنظله است که ایشون نقل میکنه از تفسیر عیاشی از امام صادق فی قول الله تبارک و تعالی کلوا مما ذکر اسم الله علیه قال اما المجوس فلیسوا من اهل الكتاب و اما اليهود و النصارى فلا بأس اذا سموا. روایت باز عمر ابن علی قلت لابی عبدالله انا ناکل زبای اهل الكتاب ولا ندری یسمون علیها ام لا، فقال اذا سمعتم قسمو فکلو. دیگه بالاتر از این نمیشه، اگر شنیدید که تصدی میگفتن بخورید. به این مضمون روایات دیگر هم هست. خب پس این هم طایفه دوم که میگه اگر نام خدا را بردند ذبایح اهل کتاب صحیحه و حلاله. طایفه سوم روایاتی است که میگه نصارای عرب را ازشون نخواهید، چون اینها اهل کتاب نیستند، دروغ میگن. در بین نصارا اگر عرب بودن ذبایح اونها را نخورید، چون اینها واقعا نصرانی و مسیحی نیستند. خب مفهومش چیه؟ مفهوم اینه که چون باقی اهل نصارا نصرانی و یهودی واقعا هستن، ذبایح اونها را بخورید. حالا این دسته روایات یکیش معتبره علی ابن جعفر ان اخیه سألته این حدیث باز در همون باب 27 از ابواب زوایا حدیث 15 فرمود به این که سألته عن زبایح نصارا العرب، نصرانای از اهل عرب، قال لیس هم به اهل کتاب ولا تحل زبایحهم، اینا چون اهل کتاب نیستن ذبیحه اینها هم حلال نیست. با صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر که باز همون باب حدیث 23 این صحیحه است، قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا تأکلوا ذبیحة نصار العرب فانهم لیسوا اهل الكتاب، اما معناش که دیگرانی که اهل کتابن ذبیحهشون درسته. با صحیحه محمد ابن مسلم همین باب حدیث 27 در اینجا فرمود لا تأکل ذبیحة نصار العرب. به این مضمون تعداد دیگری از روایات وارد شده که فرمود ذبایح نصارای عرب را نخورید، چون که اینها اهل کتاب نیستند. دروغ میگن، اینها باطن نصرانی نیستند. خب از این مفهومش اینه که اگر نصرانی بودنش مسلم بود ذبیحه اونها حلاله و خوردن جایزه. خب حالا چی شد تا اینجا فضلا؟ ما دیدیم یه تعدادی از آیات آیه شریفه که فرمود اهل علم چی اوتل الذين اوتوا الكتاب، اون تعامل الذين اوتوا الكتاب، اون آیه فرمود حلاله. آیه دیگر لام یذکر لا تذکر لهم مولا انسقل الله، گفت که بدون ذکر خدا حرامه. روایات هم دیدیم 6 دلالت بر من کرد. حالا اینجا 3 که هر دستی مشتمل بر 17 روایته میگه ذبیحه اهل کتاب حلاله. حالا چه میشه بین این روایات را جمع کرد و نتیجه را چه جمع سماد کرد و انشاءالله فتوا بر طبق ما انزل الله داد والحمدلله.